بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت امام سه مطلب فرمودند و در انتها یه مطلبی که ناظر به هر سه بود. سه مطلب راجع به توقف تلبیه بود برای کسی که عمره تمتع انجام میده، یک، کسی که عمره مفرده انجام میده، دو، و کسی که حج انجام میده، سه. این سه مطلب، مطلبی که انتها فرمودن ناظر به همه، این که آقا اینایی که ما میگیم، یعنی قطع کنه، احتیاطش اینه که این به سبیل وجوبه، نه به سبیل مثلا جواز، یعنی ترخیص نیست، عزیمته به اصطلاح فنی. خب ما این بحث انتها رو ابتدا گفتیم چون اون تأثیر میذاره رو همه بحث. ما گفتیم نه، این عزیمت نیست، رخصت. بحث اول که راجع به عمره تمتع بود، جلسه قبل توضیح دادیم، گفتیم که روایات چند جور گفته، آقایونی که عزیمتی هستن گرفتار شدن، ولیکن مشکلی ما نخواهیم داشت با توضیح اون نکته که در استحباب مراتب هست اما در وجوب و حرمت دیگه مراتب نیست. بحث دوم رو امام فرمودن اگر عمره مفرده انجام میده، اگر از بیرون داره میاد به سمت داخل حرم و مسجد الحرام، این به حرم که رسید تلبیه رو قطع میکن، اما از داخل اگر رفته بیرون، حالا محرم شده به احرام عمره مفرده و داره میاد به سمت مسجد الحرام، تا نرسیده به کعبه و کعبه رو ندیده، این تلبیه رو میتونه ادامه بده. وقتی مشاهده کرد کعبه رو، اونجا دیگه تلبیه رو قطع کنه. مرحوم سید صاحب عروه هم همین رو فرمودن. جناب آقای خویی برخلاف بقیه یه تغییری دادن، فرمودن ملاک این نیست که طرف از مکه خارج بشه یا از بیرون مکه بیاد، بلکه ملاک اینه که کجا محرم میشه. اگه لب حرم محرم شده، تا مشاهدت کعبه تلبیه رو ادامه میتونه بده، اما اگر دورتر از حرم محرم شده، تا لب حرم میتونه ادامه بده. چون میدونید آقای خویی هم ترخیصی نیست، عزیمتیه، قبلا هم توضیح دادیم. ایشون میگه وقتی رسید مثلا به لب حرم دیگه باید قطع کنه، یا مشاهدت کعبه باید قطع کنه. جناب صاحب مدارک، من الان از بین اقوال علما این یه تیکر فقط نقل میکنم، ایشون عبارت جناب محقق رو ذکر میکنه اول در شرایع، که محقق در شرایع فرموده اگر عمره مفرده طرف انجام میده، قیل کان مخیرا فی قطع التلبیه عند دخول الحرم او مشاهده الکعبه، برخی گفتند که شخصی که عمره مفرده انجام میده مخیره بین این که وقتی وارد حرم میشه تلبیه رو قطع کنه یا وقتی کعبه رو مشاهده میکنه، که این گوینده جناب صدوق رضوان الله علیه، که جناب محقق حلی ازش نقل کرده اشاره کرد. و قیل ان کان ممن خرج من مکه للاحرام فاذا شاهد الکعبه و ان کان ممن احرم من خارج فاذا دخل الحرم. بعضی هم اینجوری گفتن. این دومی مال شیخ طوسیه که میدونید و دیدید که در واقع امام و سید صاحب عروه و اکثریت فقها که تعلیق نزدن بر عروه، در واقع این قول دوم رو پذیرفتن، در واقع نظر شیخ طوسی رو پذیرفتن. که شیخ طوسی نه اینکه 100 سال بعد از ایشون کسی بر خلاف ایشون فتوا نداده، هنوز هم اکثر فتاوای فقهای ما در اکثر مسائل، نه همه فقها در همه مسائل، اکثر فقها در اکثر مسائل فتواشون فتوای شیخ طوسیه، همچنان که در مسائل اصولی هم همینطوره، نه فقط در مسائل فقهی، و این تأثیر گسترده جناب شیخ است در تاریخ تشیع رضوان الله علیه. البته من نمیخوام بگم هرچی شیخ گفته درسته، ولی این عظمت یک بالاخره استاد، یک محقق، یک دانشمنده که اکثریت فقهای شیعه در اکثریت مسائل تابع شیخ طوسی هن. حالا اگه ما مثل سنی ها بودیم، مذهب ما در واقع مذهب طوسی است اکثرا، نه مشکی یا قرمز. بله. ولی یه نکته رو دقت کنید، آخرش جناب محقق، حالا گفت قیل یعنی صدوق، قیل یعنی شیخ طوسی، خب آقای محقق شما چی؟ فرمود ول کلو جائز، دعوا نکنید همش درست. محقق بین صدوق و شیخ که میاد میگه آقا دعوا نکنید، دعوا ندارید که همش درست. خوب دقت کنید، از اول ادبیات عبارت رو هم دوباره دقت کنید. میفرماد ان کان به عمرت مفرده قیل کان مخیرن. خب این که قائل به تخیره، چه صدوق که میگه عند دخول الحرم و مشاهده الکعبه، یا چه شیخ، حالا بیشتر صدوق، حالا اول صدوق، کان مخیرن، اصلا با عظمت میشناسیم قابل جمعه، اصلا تأخیر با عظمت قابل جمعه. این معلومه، من قبلا هم عرض کردم صدوق بعد شیخ هم همینطوره، اینا اصلا عظمت نمیدونستن اینا رو، اینا اصلا برایشون روشن بود که این ترخیصه، اصلا اینا عظمت نمیفهمیدن. حالا این نمیدونم این متأخر چی شد این یعفه اینا فکر کردن عظمت. سیدم تو عربه برشته نوشته قدما نظرشون این بوده، اصلا قدما کجا نظرشون این بوده آقا؟ احتمالا نرم افزارشون اون روز خراب بوده یا کامپیوترش ویروس داشته، بالاخره اگه سرچ میکردن نبود، اینجوری نیست خودم ما، باور کنید. اصلا از عباراتشون داره داد میزنه که اینا عظیمتی نیستن، اینا همه رخصتی هم. اصلا ببینید محقق چی میگه، میگه ولکلو جائز. خب وقت این بار عظیمت میسازه ولکلو جائز، یعنی چی کلو جائز؟ این با استحباب و رخصت و اینا معنا داره، با وجوب و حرمت و اینا که الکل و جائز یعنی چی؟ اصلا معنا نداره این حرفا
که.
ها تأخیر فتوای یعنی تأخیر اجتهاد میگه؟
تأخیر رو بگیر مشلقا میذارن بعد از فقها دیگه.
اونا این یعنی شما میخوای بگی تأخیر فقط در ماشئته چیزه، مقام مقلد میخواد بیانی در مقام اجتهاد نیست، یعنی صدوق داره میگه شما به عنوان مجتهد عکس کنید نه به عنوان مقلد. خب حکم فقهی میشه دیگه، تأخیر بین دوتا عظمت که معنا نداره که، یعنی یکشو انتخاب کن دیگه، دائم بر اون عمل کن. نه شما آقا اصلا شما باز دوتا بحث رو با هم قاطی کردی، یه تأخیر مجتهده یه تأخیر مقلده، یه تأخیر در مقام استنباطه یه تأخیر بعد از استنباطه. صدوق میگه مخیری به عنوان حکم شرعی، یعنی حکم شما میتونی اینجا میتونی اونجا، تأخیر اینو داره میگه. خب این به عنوان حکم شرعی که میگه عظمت که نمیتونه باشه که، اما به عنوان اجتهاد بله، میگه آقا تو مخیری یا این روایت رو بگی دیگه، یعنی اینه گرفتی حق نداری اون یکی دیگه بگیری، یا شما میتونی به یکی از این دوتا روایت فتوا بدی، یا بگی عند دخول الحرم یا بگی عند مشاهده الکعبه. اگه اینجوری بگه که این دیگه تأخیر نیست،
تأخیر بین ظهر و جمعه
تأخیر بین دوتا حرام چی؟ میگه تا این واجب که نمیگن اینا، هیچ کدوم اینا که نگفتن تا اونجا واجبه که. بابا من مثل این که صبحونه خوب نخوردی، من بهت میگم صبحونه بخور، هم برای قلبت بهتره، هم برای فشار خون بهتره، هم برای کاهش وزن. صبحانه در همه اینا موثره. بعد اشکالات هم بهتر میشه. به آقا جون هیچ کس نگفته واجبه. حتی امام و آقای خویی و سید و صاحب عربه اینا که نمیگن تلبیه تا اونجا واجبه. بحث سر بعدشه که بعدش تلبیه جایزه یا جایز نیست. اونا میگن جایز نیست. جایز نیست که تأخیر معنا نداره بینش. اون که شما میگی تأخیر بین دوتا واجبه، واجبه تأخیری که تو اصول گفتیم، این که من میگم واجبه تأخیری نداریم، همچه حرفی میزنم؟ واجب تأخیری که همه بلدیم، تو اصول گفتیم. ولی این که بگیم آقا مخیری این بر این بر بعد به حرام معنا نداره که، این در استحباب معنا داره. بگی آقا خواستی اینجا توقف کن، خواستی اونجا توقف کن، ولی در عزیمت که میگه آقا حرامه، خواستی اینجا خواستی اونجا نداره دیگه. این معنیش عرض کردم مثلا ادبیات گذشتگان صدو باز دوباره محقق که میگه ول کل جایز، اینا اصلا ادبیات، چون ادبیات ترخیصه، ادبیات ادبیات عزیمت نیست، اصلا با عزیمت این ادبیات این نوع صحبت اصلا سازگاری. شیخ هم دیدید که حالا عبارت چه دوباره میگیم، خود شما اول در سوال کردی، میگه روایات غیر دخول حرم اونا استحبابه، نمیگه وجوبه، نمیگه وجوب، میگه استحباب. یعنی شیخ اصلا ترخیص میفهمیده. حتی اونجا که میگه وجب قطع التلبیه، من عرض کردم این وجبه به معنای وجبه وجوبی نیست، این اصطلاحی که ما میگیم، چون اونجا خودش گفته استحبابه. این وجبه یعنی لازمه، لازمه به معنای نه عزیمت، به معنای ترخیص، به این معنا. خب حالا داستان همین بود که شما اشاره کردید، جناب صاحب مدارک اشاره کرده روایات متفاوته، جناب صدوق گفته خب چون روایات متفاوته، هذه الاخبار کلها صحیحه متفقه، حالا روایات چو میخونیم ما، لیست مختلفه و المعتمر عمرتا مفرده یقطع التلبیه فی ای موضع من هذه المواضع شاء، جناب معتمر هر جا خواست قطع کنه، بی خیال، خیلی سخت نگرفت. جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه که باز عبارت اونم قبلا خوندیم، میگه آقا صدوق اینجوری گفته، ولی نه این روایات اینجوری جمع میشه که ما میگیم. بعد جناب شیخ اینجوری جمع کرد که من عبارت چه آوردم، میگه اونایی که از طرف مدینه میان عقبت المدنی، اونایی که نمیدونم از مسیر دیگه میان زیتوا، اونجایی که گفته اندن نظر الی کعبه، اونایی که از مکه رفتن بیرون، اونجایی که گفته اند دخول الحرم، این مال اوناییست که از بیرون میخواستن بیان تو. بعد خب این چرا این گفت دخول الحرم، اون یکی گفتش نمیدونم زیتوا عقبت المدنیین؟ فرمود آقا اون فضل و استحبابو داره میگه، این دخول الحرم جوازو داره میگه. بعد اشاره میکنه جناب شیخ به کلام جناب صدوق، میگه صدوق کان ابو جعفر فکر میکرد که اینا با هم تنافی دارن، حمل حال تخییر، در حالی که اینا با هم دیگه تنافی ندارن و لازم نیست ما یه همچین کاری بکنیم. پس یه نکته ای که اینجا، حالا این من قبل از این که از این نکته چیز بگذارم، ببینید جناب صدوق برخلاف برداشت شیخ، شیخ میگه صدوق گفته اینا با هم تنافی دارن پس حمل کرده بر تأخیر، ولی صدوق عبارتش خودش اینه، میگه هذه الاخبار کلها صحیحتون چی؟ متفقتون لیست مختلفه. از این عبارت میشه گفت که صدوق داره میگه اینا با هم تنافی دارن؟ این از همون مواردی است که آقای جوادی آملی فرمود از نهی صریح اذن فحوا میگیرن. این به صراحت میگه روایات متفقتون، حتی برای اینکه دیگه شما شک نکنی میگه لیست مختلفه. بعد شیخ میگه، صدوق میگه اینا با هم متنافی هن، با خودش که داره فریاد میکشه که اینا اصلا با هم تنافی ندارن. صدوق که خودش داره داد میزنه میگه اینا تنافی ندارن که. عجیبه دیگه. احتمالاً اون روزم عرض کردم لپتاپ جناب شیخ هم احتمالاً ویروس داشته، نتونسته باز کنه فایل من لا یحضر رو، عبارت صدوق رو از حفظش بهش اشاره کرده، و الا صدوق چی گفته متنافیتون، کی گفته متعارضتون؟ شیخ میگه ابو جعفر میگفت این متنافیان، کی گفته؟ خودش که داره به صراحت میگه اینا متنافی نیستن که. خب اب نداره، حالا دعوا رو بذاریم کنار. جناب صاحب مدارک به این نکته توجه نکرده که ما گفتیم که اصلا صدوق که نگفته متنافیان، خودت که عبارتشو نقل کردی، صدوق که گفته متفقتون لیست مختلفه. حالا برش کن کدومشون درست میگن جناب صاحب مدارک؟ محقق فرمود هر دوشون. بابا دعوا نکنی، شیخ و صدوق، هر شیخ طوسی و مرحوم صدوق هر دو بزرگواران، احترام هر دو واجبه و همش درست داشت. جناب صاحب مدارک میگه که الجمع بینها، یعنی روایات، به کل من الامرین محتملون. البته قبلش اینو میگه والحق ان الاخبار مختلفتون ظاهرن، یعنی میپذیره که بینشون تنافیه، در حالی که صدوق گفت نه متفقتون لیست مختلفه، ایشون میگه مختلفتون ظاهرن. والجمع بینها به کل من الامرین محتملون، میگه هم جناب شیخ رو احتمال داره درست بگه، هم جناب صدوق احتمال داره درست بگه، ولی حق با شیخ. گفت هم تو راست میگی هم اون، ولی حق با توه. حالا اینجا جناب صاحب مدارک میگه الا انما ذکره شیخ اقرب الى مدلول روایات فیکون المصیر الیه اولا، یعنی نظرش نظر شیخه، همونی که بعدا نظر امام، نظر مشهوره. خب این داستان نقل بود، فعلا ناقل الکفرم که لیس به کافر. اما روایات، اول روایات رو ببینیم، ببینیم اصلا روایات چی میگه و آیا روایات تعارض دارند اونطوری که شیخ ادعا میکنه و نسبت میده به صدوق، یا تعارض ندارن، اصلا تعارضی ندارن اونطوری که باز شیخ ادعا میکنه. شیخ میگه اینا تعارض ندارند. فوق شیخ میگه جمع دارن، یه جمع ذکر میکنه. آیا این جمعی که شیخ فرموده جمع عرفیه واقعا، یا از اون جمعاست که تو استبصار داره؟ میگه خب شیخ یه کتاب داره به نام استبصار، خب اول کتاب هم توضیح داده، گفته مخالفین ما به ما اشکال میکنن که شما روایات متعارضه دارید، چه مذهبیه اینقدر روایاتش با هم تعارض داره؟ بعد میگه من این کتاب رو نوشتم، استبصار هم مثلا اسمش گذاشته استبصار برای همین دیگه، میگه من برای اینو نوشتم تا بفهمن این مخالفین ما که نه این روایات متعارض نیست. بعد روایات متعارضه رو توی استبصار میاره، همه رو براش یه جمعی ذکر میکنه. خوش بعضی از این جمع به اصطلاح امروزی ما جمع تبرعیه، یعنی یه جمع عرفیه، واقعا خود روایت یه شواهدی قرائنی داره، ولی وقت جمع تبرعیه، مثل اون داستان میگه ثمن العذره سحتون لا بأس ببیع العذره، میگه اون ثمن العذره سحتون مال عذره غیر معکول اللحم، لا بأس ببیع العذره مال عذره معکول اللحم. خب این کجاش معکول اللحم و غیر معکول اللحم توی روایت؟ هیچ، جمع تبرعیه. خب من میگم ثمن العذره سحتون ایام هفته، لا بأس ببیع العذره روزای جمعه، اینم یه جمع دیگه. ثمن العذره سحتون ایام سال، لا بأس ببیع العذره ماه رمضان، اینم یه جمع دیگه. خب اینا چه دلیل داره که اینا جمع مقصود متکلمین بوده؟ اینا جمع تبرعیه. حالا باید ببینیم این جمعی که شیخ فرمود جمع تبرعی از همین جمعی است که تو استبصار داره شیخ، چون عرض کردم هدف شیخ این بوده که بگه آقا این روایات قابل جمعه، از باب جدلی هم هست، مثل اون داستان که طرف آمد گفت آقا به امام صادق، آقا خدا میتونه دنیا رو تو چه یه دونه تخم مرغ جا بده؟ حضرت آمد تو کوچیکترش هم جا داده. گفت اه کجا؟ گفت تو چشم تو. گفت راست میگی، رفت. خب حضرت دیدین عقلش اینقدره، باید استدلال نمیفهمه که نمیدونم ادخال کبیر در صغیر عقلا ممکن نیست، غیر مقدور غیر مقدوره، ولو برای خدا، این ربطی به قدرت خدا، اینا که نمیفهمه. یه چیزی گفت بره، شیخ هم همینه، میگه آقا این روایت جمع داره، یه چیزی میگه که اونا بگن آ بابا جمع داره، ولی ما که در مقام استنباطیم که نمیتونیم، باید ببینیم این جمع جمع عرفیه واقعا یا نه این جمع جمع تبرعیه. خب جمع تبرعی اشکال دیگه هم براش متصوره. حالا روایاتش رو که صاحب سائل رضوان الله علیه توی باب جمع کرده، خودش هم فتواش همون فتوای شیخ طوسیه تو عنوان باب آورده. این روایات چه ان شاء الله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.